انصاف از بالاترین اعمال و کسی که میخواد نسبت به دیگران مراعات انصاف بکنه نباید چیزی رو از طرف مقابلش لحاظ بکنه که باعث بشه انصاف نسبت به او رو تعطیل کنه و یا از این حال انصاف نسبت به او کم بگذاره.
انصاف انسان رو متعادل نگه میداره، آروم نگه میداره، درکت وضعیت طرف اون.
فرمود اگر کسی نپذیرد عذر را، ولی یک کسی اومد بین شما و او یک گفتگوی شد، حالا اومده عذر میخواد، میگه آب ببخشید، تا گفت ببخشید بر تو واجب است، واجب بابا، فورا بگی خیلی خوب گذشتم. قرآن مجید صریح امر میکند تعفو وصفحو، عفو کن، حالی فوشی هم خورده بگیر. میفرماد ولو دروغ هم بگه، دروغ میگه، میگه من آه به شما نبودم، اون خیلی ولش کن. همین که عذر آورد تعفو گذشت کن، از این کلمه بگذشت.
عادل‌ترین مردم کسی است که به کسی که بهش ظلم میکنه با انصاف رفتار میکنه.
و اصبحوا حتى ياتي الله بامري ان الله على كل شيء.
قاعده بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست: اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادل ترین مردم کسی است که به کسی که بهش ظلم میکنه با انصاف رفتار میکنه. زیاده روی نکنه. یه موقع است بعضی هم میمادن به پیامبر از اهل یهود فوش میدادن. ببین عدالت پیغمبر رو در پاسخگویی این فوش ها چگونه بود. به جای سلام سام میگفتن، نه سام علیکم، سام علیکم. که ممکنه بعضی ها همینجور توی تیکی کلابشون هست، سلام رو درست نمیگن، یعنی مرگ بر شما، لعنت بر شما، هر چیزی. بالاخره حضرت چجور جواب میدن؟ میگفت علیکم علیکم، یعنی همونی که به من میگی به کی باشه؟ به خودتون. این میشه چی؟ نه که اگه کسی یه فوش داد ما هم چهار تا بذاریم روش بدترش رو جواب بدیم که دلم خنک بشه، به قول خودشون جگرم خنک بشه. این دلم و این جگرم همون شیطان هستش، همون نفس هستش. عادل ترین مردم کسی است که اگر بهش ظلم کردن انصاف را رعایت کنه. چرا اینجا عادل ترین آورده؟ چون انسان در حالت عادی انصاف را رعایت بکنه هرچند سخته، یک کمال بزرگ محسوب میشه سر جای خودش. اما اون موقعی که انسان مورد ظلم قرار میگیره، خب خشم انسان برافروخته میشه، انسان عصبانی است. در موقع خشم انسان خیلی سخته تعادل خودش رو نگه داره، به این معنا که عدالت رو در مورد کسی که بهش ظلم کرده یا جفایی کرده رعایت بکنه. این خیلی خطرناک میشه اونجا. لذا حضرت تعبیر میکنه به عادل‌ترین مردم. عادل‌ترین مردم اونجایی هست که تو دچار هیجان شدی، زیاده روی نکنی. قاعده بعدی، فرمول بعدی، علی علیه السلام میفرماید که از فضیلت یک انسان این هستش که اهل انصاف از ناحیه خودش باشه. این تو توضیح بدم، چون چند تا روایت داریم در این مرحله. من روایتاش اول بخونم بعد توضیح بدم. باز ایشون یه جای دیگه اینجوری میفهمند که غایت الانصاف ان ينصف المرء نفسه. اون اوج و غایت یک انصاف این هستش که انسان با خودش با انصاف رفتار کنه. ابن انصاف و رجل من نفسه. بالاترین ایمان این هستش که شخص از ناحیه خودش دادخواهی بکنه و یعنی حق دیگران رو از خودش بگیره. این یعنی چی؟ ما در فارسی یک کلمه داریم در این رابطه، از کلمهش فارسی نیست، کلمهش هم عربیه، ولی تو فارسی به کارش میبریم، میگن چی؟ وجدان داشتن. ها، یه شخص وجدان داره، کاری با دین و نمیدونم الهیات و معنویت و اعتقاد شخص ندارن، اهل یقه‌گیری خودش باشه، یعنی یه مردانگی، یک جوانمردی، یک یافت درونی، یک آگاهی درونی در وجودش باشه، خودش رو قضاوت بکنه و خودش یقه خودش رو بگیره. این خیلی مهمه که من دارم چی کار میکنم، این کاری که الان من دارم میکنم چه کاریست. در درون خودش این انصاف رو داشته باشه، انصاف درونی داشته باشه، خودش محاکمه کننده خودش باشه که من دارم چی کار میکنم، من باید چی کار بکنم. این با خود ور رفتن، یقه خود رو گرفتن در برخورد با دیگران، رفتار من در برخورد با پدر مادرم درست بوده تا الان، به وظایفم درست عمل کردم، در رابطه با همسرم، فرزندانم، خواهر برادرانم، دوستانم، یا در حق کسانی که حقهای ویژه به گردن من دارن مثل پدر مادر، اساتید، اولیای الهی، امام زمان، من آیا منصفانه با امام زمانم دارم زندگی میکنم الان؟ ظلمی از ناحیه من به امام زمان نمیشه، حقی از ایشون به واسطه من خورده نمیشه. یه مثال بزنم، مثلا کسی خمس نده، امام زمان اصلا فهمید خدا لعنت کنه کسی رو که سهم ما در دست او بمونه. خمس سهم امام و سهم ساداته، کسی حق نداره تصرف درش بکنه. اونی که سال خمسی نداره به انسانهای زیادی داره ظلم میکنه، چون مصارف خمس مربوط به میلیون ها آدم هستش، مصالح انسانهای زیادی با خمس تامین میشه، پول زورم نیست. اسلام میگه شما کار میکنی، اگر بعد از یک سال از درآمدی که کسب کردی اونم هدیه گرفتی، نمیدونم چیزهای دیگه است، اونا نه، پولی که دسترنجت هست، از دسترنجت که داری کسب میکنی، اگر از این پول چیزی اضافه آمد، اگه اضافه آمد همشو نه، یک پنجمش رو به عنوان خمس بپرداز. این عادلانه است؟ این پول زوره؟ این چقدر دقیق اسلام؟ باید بپردازی سهمی که تو به متخصص معصوم امام بدهکاری، اونم برنگ برای شخص خودش مصرف میکنه، برای مصالح جامعه مصرف میکنه، و سادات فقیر که از صدقات دیگه و درآمدهای دیگه محروم هستن، اونم به حرمت پیغمبر. حالا کسی اینو نده، این چقدر ظلم میکنه؟ وجدان یا انصاف از نفس یعنی که انسان بشینه کله خودش رو قاضی بکنه که من دارم با دیگران چجوری رفتار میکنم. یه نمونهش هستش،
وجدان یا انصاف از نفس یعنی که انسان بشینه کله خودش رو قاضی بکنه که من دارم با دیگران چجوری رفتار میکنم.
آره، این تبعات هم داره. امام زمان فهمید خدا لعنت کنه کسی که خمس دستش بمونه. وقتی قطب عالم انسان رو لعنت بکنه، این آدم میخواد زندگیش رو روال بیفته، میخواد دچار مشکلات روحی، معنوی و مسائل مالی، بیماری، چیزهای دیگه نشه تو زندگیش. انصاف انسان رو که در روایت داریم ما صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره، این پلی که در جهنم هست انسان رد میشه از روش تا به بهش برسه، اونی که میتونه نذاره ما سقوط بکنیم انصافه. در هیجان‌ها تصمیم‌های بیجا نگیریم، روی عصبانیت حرفی نزنیم، تصمیمی نگیریم و حال و روز دیگران رو رعایت بکنیم. در مورد هر کس هر چیزی میخوایم بگیم یا هر چیزی میخوایم رفتار بکنیم، خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم. گاهی وقتا انصاف یعنی چی؟ دقت کنید، خیلی لطیفه. انصاف یعنی اگر من از یک کار یک کسی بدم میاد، حتی گناهه، اول از این فکر کنم اگه من جا اون بودم خودم این گناهو میکردم یا نمیکردم. شاید میکردم. خیلی وقت آدم وقتی فکر میکنه میگه که من اگه جای این بودم همین اشتباه همین گناهو میکردم یا نمیکردم. ما فقط میگیم گناه کرد، معصیت کرد، اشتباه کرد، نمیدونم فلان کارو کرد. یه بار خودو بگو اگه من جای این بودم و این مسائل برای من پیش میومد، من چیکار میکردم؟ آیا این کسی من الان بهش میگم تو چرا یه همچین بدی هایی کردی؟ من مثل این بودم، به اندازه این فرهنگ داشتم، مادر ایشون مادر منم بود، پدر ایشون پدر منم بود، شرایط زندگی ایشون شرایط من همون شرایط رو داشتم، همون همسر رو داشتم، همون وضعیت مالی رو داشتم. اون که به اندازه من خوراک نخورده که، اگه این انقدر خوراک خورده من جای این بودم غیر از این رفتار میکردم؟ بسیاری از کسایی که ما ازشون متنفر میشیم بدمون میاد، اگر خودمون رو جای اونها بگذاریم میبینیم که ما هم مثل اونها رفتار میکردیم، و اگر کار به سرزنش کشیده بشه این اتفاق هم میفته. اینم یه نکته یادتون نره ها، وقتی رسیدی به سرزنش دیگران و مذمت کردن سر خودت هم میاد. داری تو میبینی با دارایی بیشتر و قدرت بیشتر اشتباهی مثل اون یا بدتر از اون هم چیکار مرتکب میشی. انصاف انسان رو متعادل نگه میداره، آروم نگه میداره، درک وضعیت طرف مقابل. این کاری که الان من دارم با همسرم میکنم یه کسی با خواهرم انجام بده، با دخترم انجام بده خوبه؟ همین یه سوال، یه کسی با دختر شما، با خواهر شما این کارو انجام بده خوبه یا نه؟ همسر ما امانت دیگران دست ماست. اگر خواهر من جای همسرم بود، دامادمون میخواست همین رفتاری که من بکنم رفتار بکنه، میپسندیدم ازش یا نه؟ انصاف یعنی که انسان دائما توی موارد یقه خودش رو بگیره، با خودش کار داشته باشه، سهم خودش از گرفتاری ها، مشکلات، عقب موندگی ها، ضعف ها رو بپذیره. دیگه چی؟ و یحسن الی من اساء الی. اینم خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، یکی از چیزهایی که میتونه جهنم های وجود انسان رو تماما خاموش بکنه و انسان رو سرعت بده، قدرت بده در حرکت به سمت انسانیت و تولد سالم و نظام آخرتیش، این است که تمرین کنه اگه یه کسی من بد کرد، بد که نکنه به کسی، یه مرحله بد نکنیم به کسی، بد نباشیم، آدم بدی نباشیم، بد نکنیم، اما از این به بعد تمرین کنیم ببینیم میتونیم مثل معصومین و مثل خدا رفتار بکنیم که شبیه خدا بشیم و شبیه معصوم بشیم که با اونها مشهور بشیم یا نه. چون بالاخره تو نتیجه گرا باید باشی، تو میخوای با معصومین مشهور بشی یا نمیخوای مشهور شی؟ یعنی الان قیامت شد، میخوای 50,000 سال بدبختی و دردسر و گرفتاری و عذاب و نکبت داشته باشی، بعدم معلومه آدم برز بهش یا بره جهنم، یا نه میخوای قیامت که شد حضرت بگه بابا این پیش ماست، این با ماست؟ خیلی حرف مهمه ها، دقت کنید. شما صحنه قیامت رو نگاه کنید، صحنه وفات رو نگاه کنید. شما از اینجا وفات کردی، در روایت داریم انسان وقتی وفات میکنه اولین جایی که میمونه پیش خود خداست، یعنی انسان روبرو میشه با حق تعالی و حق تعالی با انسان سخن میگه که تو چیکار کردی توی دنیا با خودت. این خیلی مهمه، صحنه عجیبیه، صحنه تکان دهنده ایه، صحنه بسیار حساسیه این صحنه، که تو با زنت، با بچت، با شوهرت، با اطرافیانت چیکار کردی، با مردم چیکار کردی، با من خدا چیکار کردی. در روایت داریم، حالا من گله های خدا رو اگه برسم یه موقعی براتون بخونم، راجبه گله هایی که خدا میکنه از بندش، با همین کلمه هم به کار میبره خدا، بنده من تو با من انصاف نداری، خدا گله میکنه از بندگانش. لحظه حساسیه، خب یه موقع کسی براش مهمه این لحظه، اینقدر غیرت داره، اینقدر شخصیت داره که تو لحظه ورود به خداوند و لحظه روبروش رو با خداوند مهمه که خدا چی بهش میگه، اینقدر شخصیت داره که دوست نداره تحقیر شه اونجا، دوست نداره حرف بد بشنوه، حرف تلخ بشنوه، حرف ناامید کننده بشنوه، بگه تو دیگه به درد نمیخوری. خیلی مهمه دیگه، یا خدا به انسان بگه که باریکل آفرین چه بنده خوبی بودی تو. اصلا شنیدن این حرفا برای ما مهم هست یا مهم نیست؟ خود این یه مسئله است. اصلا من شنیدن این گونه سخنها برای من مهمه یا مهم نیست؟ که خدا بام چی میخواد بگه؟ لحظه روبرو شدن با خدا، خداوند چه قضاوتی در مورد من میخواد بکنه؟ و صحنه قیامت، صحنه قیامت، صحنه که همه انبیا و ائمه ترس دارن ازش. یه دفعه یک کسی تو اون صحنه بهش بگن که آروم باش، تو که مشکلی نداری، که تو بیا پیش خودمون، تو نگران نباش، تو بیا اینجا، اصلا کسی با تو کار نداره، اصلا اصلا حساب کتابی نداری، جات هم که خوبه. مهمه بعد این حرفو بشنوی؟ اگه بخوای این کارو بشنوی باید خب شبیه اونها باشی. صحنه قیامت صحنه فوق العاده وحشتناکیه، فوق العاده که من میگم تو نفسی براش ندارم دیگه، نمیشه توصیفش کرد. خود قرآن هم میگه و ما ادراک ما القاره، تو اصلا چه میدونی قیامت چیه؟ خیلی صحنه، خدا میگه شما نمیتونی بفهمی چه صحنه ای اونجا. تو صحنه با عظمت تو دوست داری کی بیارده تو رو برداره ببره پیش خودش؟ کجا میخوای بری؟ پیش کی میخوای بری؟ کجا میخوای آرامش داشته باشی؟ میخوای امام حسین صدات بکنه، امیرالمومنین صدات بکنه، حضرت زهرا صدات بکنه، تو بیا پیش من، حضرت زهرا بیاد بگه شما بیاد، شما بچهای منید بیاد پیش من. اگه میخوای اینجوری صدات بکنه، پس پس سبک زندگی اونها رو قبول بکنی، مثل اونها زندگی کنی تو دنیا دیگه، شبیه به اونها باشی. پس پس سبک زندگی اونها رو قبول بکنی، مثل اونها زندگی کنی تو دنیا دیگه، شبیه به اونها باشی. پس پس سبک زندگی اونها رو قبول بکنی، مثل اونها زندگی کنی تو دنیا دیگه، شبیه به اونها باشی.
مثل اونا زندگی کنی تو دنیا دیگه، شبیه به اونا باشی.